یک آهنگ درخواست کردن با صدای آقای امید عامری که همینک این آهنگ را تقدیم همه شما خوبان از جمله جناب آقای خدادادی میکنیم.
چه حسی داره وقتی تازه میشه توی این روزا هوای عشق و دیدار، چه خوبه که قدر همو بدونین دقیقه هایی که نمیشه تکرار. خاطره های خوبمون چاسون تو ذهنمون دوباره زنده میشه، ولی آدم تو لحظه های دوستی حس میکنه که عاشق همیشه. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نذار که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نذار که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته. پرنده وقتی که پرنده باشه محاله که کنج قفس بمونه، زندگی ارزشی براش میزنه را بیفتیم. دستامونو تو دست هم بذاریم، گذشته از تو ذهنمون پاک شه وقتی تو آینده قدم بذاریم. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نذار که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته.
امیدوار هستیم که شما دوستان عزیز همیشه خوب باشین، هم حالتان خوب باشه، هم اینکه احوالتان خوب باشه و هم اینکه در قبال دیگران کارهای خوب انجام بتین و همیشه خوبه خوبه خوب باشین. موضوع یه هفته ما دارایی بود، امروز هم در همین مورد گپ زدیم و در مورد دارایی های خانواده گفتیم. فردا که پنجشنبه است آخرین روزی است که در این مورد با شما صحبت میکنم. خواهش میکنم که پیام هایتان را برام بفرستین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 71 71 44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. دوستان parsudi.com/dari هم که آدرس سایت ماست، از این طریق هم میتونین شنونده برنامه باشین. در خدمتتان هستیم با آخرین بخش برنامه.
گلانه
به سختی کار میگن اگه تو سختی من از تو سرسخت‌تر هستم. دانش آموزی به هر مسئله مشکلی برمیخورد میگفت مشکلی نیست که آسان نشود. پدری به پسرش میگفت در کشاکش درد مرد باید که سنگ زیرین آسیاب باشد. با اینمی سرسختی بعضی ها تو یک موانع را از سر رایشان برداشتن که بعدها خودشان هم تعجب کردن. یک موانعی که حتی بعضی ها میگفتن اصلا برداشتنشان غیر ممکن بوده. ما و شما با کارهای سخت زیادی مواجه شده و مواجه خواهیم شد. دیگه خوب می دانیم که راه رسیدن به موفقیت فقط مواجه شدن با کار و داشتن پشت کار هست. امام علی علیه السلام می فرمایند هرگاه از سختی کاری ترسیدی در برابر آن سرسختی نشان بده رامت می شود. یک روز خوب دیگر هم در کنار شما دوستان عزیز سپری شد. دما که خیلی خوش گذشت. امیدواریم که شما دوستان نازنین هم از برنامه استفاده کرده باشین و هم لذت برده باشین. تا فردا و حضور دیگر شما را به خدای قادر متعال می سپاریم. مراقب خودتان، خوبی هایتان و دارایی های ارزشمند زندگیتان باشین. یا حق، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. هشدار شمخانی نسبت به گسترش تروریسم در افغانستان. استقبال طالبان از برگزاری نشست امنیت منطقوی در هند. و تأسیس دادگاه نظامی طالبان برای رسیدگی به شکایات مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به رشد و توسعه داعش و گروه های تروریستی تکفیری و جنگ فرقوی در افغانستان و منطقه هشدار داد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقوی در دهلی نو با بیان این که اکنون در افغانستان با تهدید مواجه هستیم که می تواند بخشی از طرح و برنامه اشغالگران برای منطقه و پیشبرد اهدافشان باشد گفت که این تهدید ناشی از حضور، رشد و توسعه داعش و گروه های تروریستی تکفیری از یک سوی و خطر بروز جنگ فرقوی در افغانستان از سوی دیگر است و این موضوع همه ما را چه همسایه و چه غیر همسایه در منطقه دچار مشکل خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سه نگرانی مهم در افغانستان را: دخالت برخی کشورها در انتقال عناصر تکفیری تروریستی به داخل افغانستان، گسترش فقر و بحران انسانی و بحران مهاجرت برشمرد و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران سالهاست میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر از افغانستان است و تاکنون بیش از 96% هزینه آنان از منابع ایران تامین شده و صرفاً حدود 4% نهادهای بین‌المللی کمک کردند. شمخانی گفت تلاش همگانی برای ایجاد حکومت فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان کمک به حل مشکلات مردم افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور باید مورد توجه قرار گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فشار بر آمریکا برای آزاد کردن منابع مالی ملت مظلوم افغانستان به منظور بهره‌مندی آنها از منابع و امکانات خود، مقابله با تروریسم تکفیری و داعش در افغانستان و شناسایی راه‌های تامین مالی این گروه‌ها و قطع این کمک‌ها و کمک به حل بحران مهاجرت و کشورهایی که پذیرای این بخش از مردم افغانستان شدند را از دیگر وظایف مهم برای چاره اندیشی در خصوص افغانستان دانست. یک خبرنگار چین در گزارشی از افغانستان اعلام کرد که 20 سال اشغالگری آمریکا و جنگ در افغانستان بجز فقر، بدبختی و گرسنگی برای مردم این کشور چیزی باقی نگذاشته است. با گزارش امروز شبکه تلویزیونی CCTV چین، دانیال خان خبرنگار این شبکه که به سراسر افغانستان سفر کرده است تا زندگی واقعی روزمره افغانها را پس از چند سال جنگ از نزدیک ببیند، گفت که جنگ در افغانستان موجب کشته شدن صدها هزار نفر از مردم این کشور و آوارگی میلیون ها نفر شده است. این خبرنگار شبکه جهانی تلویزیون چین افزود که منازل مسکونی در مناطق مختلف افغانستان که در 20 سال گذشته متروکه شدند اما اکنون به تدریج در آنها ساکن می شوند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کرد و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. نظامیان آمریکایی در نهایت پس از 20 سال اشغالگری در اواخر ماه اوت با خفت و سرافکندگی از افغانستان خارج شدند. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از برگزاری نشست گفتگوی امنیت منطقوی در دهلی نو پایتخت هند استقبال کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز گفت که این دولت از نشست‌های منطقوی درباره افغانستان حمایت می‌کند و آن را به نفع این کشور و منطقه می‌داند. انعام الله سمنگانی افزود که کشورهای منطقه و همسایه اجماع دارند که باید در افغانستان امنیت برقرار، پیشرفت اقتصادی و مستقل باشد چون این به نفع افغانستان و منطقه است. سومین نشست یک روزه گفتگوی امنیت منطقوی به منظور بررسی اوضاع کنونی افغانستان با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در دهلی نو صبح امروز آغاز شد. دولت موقت طالبان در افغانستان برای رسیدگی به شکایات مردم این کشور ضد مسئولان ارگانهای امنیتی دادگاه نظامی تأسیس کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز گفت بر اساس فرمان هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان این دادگاه نظامی تأسیس شده است. انعام الله سمنگانی درباره اعضای این دادگاه گفت که مولوی عبید الله نظامی رئیس این دادگاه، مولوی سید آقا و مولوی زاهد آخونزاده قضات این دادگاه هستند. به گفته سمنگانی این دادگاه شکایات، دعواها و عرایض را بررسی و سپس احکام شرعی صادر می کند و پس از تایید رهبر طالبان اجرایی می شود. در همین حال یک عضو کمیسیون تصفیه طالبان اوایل هفته جاری اعلام کرد از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون حدود 200 نفر از اعضای طالبان که مظنون به سوء استفاده از قدرت بودند اخراج شدند. نیروهای گروه طالبان 600 نفر از اعضای گروه تروریستی داعش را در مناطق مختلف افغانستان توقیف کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان اطلاعات دولت موقت طالبان امروز با اعلام بازداشت صدها نفر از عناصر گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور اعلام کرد. عملیات برای توقیف سایر اعضای این گروه ادامه دارد. در گزارش سازمان استخبارات دولت موقت طالبان آمده است که فرار عناصر مسلح گروه تروریستی داعش از زندان‌ها پیش از به قدرت رسیدن طالبان باعث ایجاد هرج و مرج شده است. گروه تروریستی داعش در ماه‌های اخیر چند حمله و انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل، ننگرهار و قندوز و قندهار انجام داده است که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با همتای قرقیزستانی خود بر ظرفیت‌های علمی، فنی و ترانزیتی ایران و همکاری این کشور در این زمینه‌ها تاکید کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای حضور در سومین نشست امنیت منطقوی به دهلی نو سفر کرده است، بعد از ظهر امروز با همتای قرقیزستانی خود دیدار و گفتگو کرد. شمخانی در این ملاقات دو جانبه بر لزوم همکاری دو کشور که در یک منطقه هستند تاکید کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران می تواند و مایل است که از ظرفیت‌های خود برای توسعه و رشد منطقه استفاده کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خطاب به مارات ایمانکولوف همتای قرقیزستانی خود گفت که ایران ظرفیت‌های علمی، فنی و ترانزیتی فراوانی دارد که می تواند در این زمینه‌ها با شما همکاری کند. شمخانی با اشاره به تحولات افغانستان و برنامه غربی‌ها در ناامنسازی منطقه، بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در کمک به مردم افغانستان و برخورد با عوامل ناامنساز تاکید و ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند در این خصوص همکاری‌های بیشتری داشته باشند. ایمانکولوف نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت فراوان روابط دو جانبه با ایران، بر لزوم گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه امنیت منطقه تاکید کرد و گفت که ما امکانات خوبی در زمینه کشاورزی و انرژی های تجدیدپذیر داریم که می توانیم در روابط فیمابین از آن استفاده کنیم. سفیر ایران در عراق گفت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با مقامات عراقی احترام همه گروه های سیاسی این کشور به نتایج انتخابات اخیر عراق را خواستار شد. ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق امروز در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم درباره سفر سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عراق گفت که سردار قاآنی بر رسیدگی به شکایات انتخاباتی عراق در چارچوب قانون اساسی این کشور تاکید کرد. مسجدی تصریح کرد که سردار قاآنی از معترضان به نتیجه انتخابات عراق نیز خواست که پس از اعلام نتایج نهایی با یکدیگر همکاری کنند. سفیر ایران در بغداد همچنین با محکوم کردن حمله به منزل مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق گفت سردار قاآنی نیز بر اهمیت تحقیق دقیق همه‌جانبه و فنی درباره این حمله و مجازات عاملان آن بر اساس قانون عراق تاکید کرد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سفر به عراق با برهمسالی رئیس جمهوری مصطفی الکاظمی صدر اعظم و شماری از مقامات سیاسی و رهبران گروه‌های مقاومت عراقی دیدار و گفتگو کرد. و وزیر امور خارجه روسیه از تحریم‌های یکجانبه غرب انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در نشست مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر مکی وزیر امور خارجه بلاروس اعلام کرد که مسکو تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد که به عنوان ابزار غرب به کار گرفته می‌شود، اقدامی غیرقانونی و غیر قابل قبول می‌داند. لاوروف با اشاره به مواضع یکسان روسیه و بلاروس درباره پاسخ به اقدامات خصمانه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو علیه این دو کشور افزود که مسکو و مینسک می توانند به طور مؤثر با این اقدامات مقابله کنند. ولادیمیر مکی هم در این نشست ضمن ابراز نگرانی درباره تداوم حضور غیرقانونی ناتو در مجاورت سرحدات روسیه و بلاروس گفت هر گونه اقدام خصمانه علیه این دو کشور نمی تواند و نباید بدون پاسخ منسجم بماند. وزیر امور خارجه بلاروس همچنین گفت این کشور مصمم به دفاع از موضع سازنده و توأم با احترام متقابل با همه کشورها به طور قاطعانه است. روابط غرب و روسیه از سال 2014 در چهار محور گسترش نفوذ نظامی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به ویژه آمریکا نزدیک و حتی هممرز روسیه در شرق اروپا، بحران اوکراین، دریای بالتیک و اوضاع سوریه تیره شده است. آمریکا و کشورهای اروپایی از سال 2014 تا کنون مجموعی از تحریم‌های اقتصادی و مالی ضد روسی را وضع کردند که واکنش متقابل مسکو را در پی داشته است. روابط بلاروس و غرب از زمان برگزاری انتخابات اوت 2020 پرتنش شده، به طوری که آمریکا و اتحادیه اروپا اتهاماتی را علیه بلاروس مطرح کردند، اما روسیه همچنان از لوکاشنکو حمایت می‌کند. رئیس جمهوری بلاروس بارها کشورهای غربی را به تلاش برای متزلزل کردن اوضاع بلاروس و بی‌ثباتی این کشور متهم کرده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار شمخانی نسبت به گسترش تروریسم در افغانستان. استقبال طالبان از برگزاری نشست امنیت منطقه‌ای در هند. و تأسیس دادگاه نظامی طالبان برای رسیدگی به شکایات مردم افغانستان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سومین نشست امنیت منطقه‌ای امروز در دهلی نو پایتخت هند با شرکت کشورهای همسایه افغانستان برگزار شد. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه جویا شده است.
در رابطه با نشست امنیتی دهلی نو، نکته اساسی که در این نشست وجود داره این است که به حال این نشست برگرفته از ابتکار عملی هستش که جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 به خرج داد و برگزاری چنین نشست‌ها و همگرایی‌هایی رو مطرح کرد و اولین نشست هم در تهران برگزار شد و هدف و کاربردی که این نشست داشته بررسی تحولات مهم منطقه در حوزه امنیتی و رسیدن به یک راهکار مشترک برای حل مشکلات بوده. اون چیزی که ما امروز در دهلی نو شاهد هستیم همگرایی بین کشورهای منطقه بدون حضور بیگانگان هستش و این خودش یک نقطه عطفی میتونه باشه در برقراری ثبات و امنیت در منطقه بدون اینکه بخواد دخالت بیرونی انجام بشه، با توجه اینکه به هر حال تحولاتی مثل افغانستان و 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها و ناتو نشون داده که بازیگران پرامنطقه به هیچ عنوان به دنبال برقراری ثبات و امنیت در منطقه، به دنبال حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشورها نیست و نتیجه حضور اونها در نهایت استمرار ناآرامی‌ها، بحران‌های تروریستی و فقر و چالش‌های اقتصادی خواهد بود. امروز با توجه این که به حال شاهد هستیم مهمترین دغدغه منطقه مسئله افغانستان هستش، مسئله درد و رنجی هستش که ملت مظلوم افغانستان در این 20 سال از سوی آمریکایی‌ها متحمل شدن و تبعات اون رو به حال در فضای سیاسی اقتصادی و اجتماعی امروز افغانستان ما شاهد هستیم. میشه با توجه به شرایطی که امروز بر افغانستان حاکم هست، لزوم تشکیل دولت فراگیر و حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت کشورشون، بحث بحران انسانی که به حال بازمونده از 20 سال اشغال این کشور هستش، میشه گفت خطر تروریسمی که وجود داره و اقداماتی که داره انجام میشه از سوی گروه تروریستی و حامیان خارجی اونها برای ایجاد نفاق و چمپارگی در افغانستان و حال انفجارهای هدفمندی که ما شاهد هستیم برای ایجاد چنددستگی و کشوندن افغانستان به جنگ داخلی داره صورت میگیره. برگزاری نشست‌های مثل نشست دهلی نو که به حال پیش‌زمینه‌هایی هم داشته، به حال نشستی که در تهران در 5 آبان برگزار شد، نشست مسکویی که برگزار شد و میشه گفت نشست حال دهلی نو، میشه گفت مجموع اقداماتی هستش که داره از سوی کشورهای منطقه صورت میگیره برای یک رسیدن به یک اجماع سراسری برای کمک به حل بحران افغانستان و کمک به ملت افغانستان برای خروج از وضعیتی که به حال تحمیل شده از بیگانگان به این کشور و در منطقه هستش. میشه گفتش که اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم از جمله نشست دهلی نو میتونه در صورتی که به حال کشورهای منطقه به یک اجماع و یک همگرایی برسن در راستای کمک کردن به افغانستان میتونه مؤلفه مهمی باشه برای کاهش درد و رنج ملت افغانستان و حل چالش هایی که به حال بیگانگان برای این کشور تحمیل کردن.
بله استاد، بفرمایید که نقشی که ایران میتونه در این گونه نشست ها و برقراری صلح و امنیت افغانستان و منطقه داشته باشه با توجه به همفرهنگ بودن و همزبان بودن ایران و افغانستان.
ببینید اون چیزی که به حال جمهوری اسلامی ایران همواره بهش تاکید داشته و همواره هم در این 14 اجرا کرده این هستش که به حال دو ملت ایران و افغانستان با سابقه تاریخی که دارن، اشتراکات دینی مذهبی و قومی که بر اونها وجود داره، از مؤلفه های بسیاری برای همگرایی و توسعه مناسبات برخوردار هستن. از ملت جمهوری اسلامی ایران همواره درد و رنج ملت افغانستان رو درد و رنج خودش می‌دونسته و چون که رهبر انقلاب تاکید داشتن ایران همواره در کنار ملت افغانستان بوده و خواهد بود. الان ما شاهد هستیم با توجه به روند تحولاتی که در افغانستان بوده، خروج غیر مسئولانه آمریکایی‌ها و ناتو و بحران‌هایی که بر این کشور تحمیل کردن، جمهوری اسلامی ایران در چند محور تلاش کرده تا به افغانستان کمک داشته باشه برای حل بحران‌هاش. یک وقت بحث کمک‌های انسان دوستانه هست با توجه به شرایطی که آمریکایی‌ها به افغانستان تحمیل کردن و به گفته سازمان ملل 18 میلیون نفر از مردم افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. یک بخشی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران کمک‌هایی هستش که در این عرصه اسم بخشی دیگه از کمک‌ها بحث تلاش برای ایجاد یک وفاق بین تمام گروه‌های حاضر در افغانستان، چه از طالبان گرفته چه سایر گروه‌ها، برای یک تشکیل یک دولت فراگیر و منسجم بر اساس خواسته‌های ملت افغانستان هستش تا بتونن یک ساختار سیاسی اقتصادی مستقلی رو ایجاد بکنن. و بحث بعدی همیشه گفت تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد همگرایی بین کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان افغانستان هست برای اینکه یک درک و یک شناخت مشترک در رابطه با مسئله افغانستان در بین همسایگان ایجاد بشه، که نشستهایی که متعددی که جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده، نشستی که در 5 آبان برگزار شده، نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به علاوه روسیه، و حضور فعالی که در نشست‌های مثل نشست مسکو داشته، نشست دهلی نو داشته، میشه گفت اقداماتی هستش که جمهوری اسلامی ایران صورت داده برای اینکه بتونه یک وفاق و همگرایی منطقه‌ای رو ایجاد بکنه در راستای حمایت از افغانستان. و شاید این هستی که به حال بسیار از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه هم بارها اذعان کردن به این مسئله که بدون نقش آفرینی ایران، بدون حضور ایران، هیچ مسئله در منطقه از جمله مسئله افغانستان قابل بررسی و قابل حل کردن نیستش.
بله استاد، چنان که مطلع هستید در این نشست چین و پاکستان مشارکتی نداشتند، بفرمایید که عدم شراکت این دو کشور چه تأثیر خواهد گذاشت بر نتیجه گیری از این نشست؟
ببینید اون چیزی که مسلم هستش اینه که مسئله افغانستان به عنوان تهدید اول منطقه با توجه به حال شرایطی که بیگانگان به این کشور تحمیل کردن، تحرکاتی که برای گسترش تروریست در این کشور گسترش اون به منطقه انجام میدن، ضرورت همگرایی کل کشورهای منطقه رو میشه با بیشتر از پیش الزام‌آور میکنه. اما نکته ای هست، به هر حال برخی اختلافاتی که بین کشورهای منطقه وجود داره، از جمله اختلافاتی که برای بین پاکستان و چین وجود داره با هند دارن، میشه گفت زمینه ساز کاهش این مشارکت ها شده و میشه گفت این گونه نسبت دادن های اختلافات سایر اختلافات مسئله افغانستان میتونه یک زمینه ساز این بشه که به حال بیگانگان بتونن فرصتی رو ایجاد بکنه براشون که بتونن از این شکاف ها، از این اختلافات برای برهم زدن هم ثبات و امنیت منطقه، هم ایجاد چالش در همکاری های منطقه برای حمایت از افغانستان فراهم میکنه. به نظر میرسه که این تفکر و این نگاه باید در بین کل کشورهای منطقه ایجاد بشه که مسئله افغانستان و حمایت از افغانستان مسئله جدایی از اختلافاتی هستش که بین این کشورها در زمینه‌های دیگه وجود داره و باید این تفکر واحد ایجاد بشه که در چارچوب یک همگرایی واحد در حوزه افغانستان میتونن مشکل امنیت منطقه رو رفع بکنن. اقداماتی به خاطر اختلافاتی که بین پاکستان و چین با هند وجود داره در زمینه‌های مرزی، در زمینه اختلافات دیرینه که داره، میشه گفت نسبت دادنش به مسئله افغانستان کمی به دور از اون تفکرات واحد در حوزه امنیت منطقه است و امید بر این هستش که در نشستی مثل دهلی نو و نشست دیگه که انجام میشه ضرورت این همگرایی برای کمک به افغانستان بیش از پیش بین کشورها ایجاد بشه تا کل کشورهای منطقه بتونن یک نقش فعال داشته باشن در تحقق امنیت منطقه و به ویژه در قبال مسئله افغانستان.
نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی رو شنیدید در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده پیرامون سومین نشست امنیت منطقوی که امروز در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد. در همین رابطه همکار دیگر ما قریشی در کابل نظرات و دیدگاه های عبداللطیف نظری استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی افغان رو هم جویا شده است.
نشست دهلی نو به چند دلیل نمیتونه حائز اهمیت باشه. یکی که نماینده رسمی افغانستان در این نشست حضور ندارد. دوم، یک کشور مهم و تاثیرگذار مثل چین در این نشست غایب است. و سوم، یک کشور همسایه‌ای که نقش کلیدی در تحولات جدید افغانستان دارد مثل پاکستان هم در این نشست شرکت نمی کنه. بنابراین نشست دهلی نو اگر در مقایسه با نشست تهران مورد توجه قرار بگیره از اهمیت چندانی برخوردار نیست، چون در نشست تهران علاوه بر تمامی همسایه های افغانستان چین و روسیه هم به عنوان دو تا قدرت بزرگ بین المللی در این نشست حضور داشتند، در حالی که در نشست دهلی کشورهای مهمی مثل چین و پاکستان در این نشست حضور نداره. بنابراین این نشست نمیتونه، ما نمیتونیم زیاد یک نشست مهم ارزیابی و سنجش کنیم. به همین دلیل هم هست که از این نشست ما نمیتونیم انتظار جدی داشته باشیم، چون اگر در نشستی که درباره افغانستان برگزار میشه تمامی جوانب درگیر در تحولات افغانستان و تمامی کشورهای زینف در تحولات افغانستان حضور نداشته باشه، ما نمیتونیم به یک اجماع نظر و توافق سیاسی دست پیدا بکنیم و بدون اجماع نظر و توافق سیاسی قضیه افغانستان برش راه حل منطقی جستجو نخواهد شد.
در حالی که هند میزبان نشست است درباره افغانستان، پاکستان رسما امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان را دعوت داده. نظر شما در این راستا چیست و این تلاش اسلام آباد چی را میرسانه؟
در واقع سال هاست که جنگ نیابتی بین هند و پاکستان در منطقه به خصوص در تحولات افغانستان جریان داره. بنابراین دعوت اسلام آباد از آقای متقی سرپرست وزارت خارجه در این راستا ارزیابی میشه و هدف اسلام آباد است که نشست هند تحت تاثیر تحولات سفر سرپرست وزارت خارجه به پاکستان قرار بگیره و به همین دلیل است که در همزمان با برگزاری نشست این سفر تدارک دیده شده و این نشان میده که هنوز دو تا کشور در تحولات افغانستان دیدگاهی متناقض داره و قطعا این تضارب دیدگاه‌ها و این تعارض منافع میتونه روی تحولات و چشمانداز سیاسی و صلح پایدار در افغانستان تاثیرات منفی داشته باشه.
جایگاه کشورهای قوی منطقه به ویژه روسیه، ایران و چین را پس از خروج آمریکا از افغانستان شما چگونه می‌بینید؟
کشورهای مهم منطقه مثل روسیه و چین بدون شک پس از خروج آمریکا میتونه نقش مهم در تحولات افغانستان بازی بکنه و باور من است که با کاهش نفوذ ایالات متحده آمریکا و شکست کشور در تحولات افغانستان، چین بیش از هر زمانی و بیش از هر کشوری زمینه بروز و ظهور و سرمایه گذاری در تحولات افغانستان به خصوص در بخش معادن و زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان پیدا کرده و همچنین روسیه بار دیگر به عنوان یک قدرت تاثیرگذار تاثیرگذار در تحولات افغانستان ایفای نقش خواهد کرد و من فکر میکنم به هر میزانی که زمینه نفوذ و دخالت آمریکا در تحولات افغانستان گرفته شود میتونه به صلح و ثبات پایدار در افغانستان کمک بکنه. افغانستان با همکاری کشورهای منطقه مثل چین، روسیه و ایران میتونه به تدریج صلح و ثبات پایدار را در این جغرافیا برمغان بیاره.
و اما در خصوص سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به پاکستان، همکار ما آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان گفتگوی انجام داده با حاکم مشفق استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی. دعوت میکنم این گفتگو رو هم بشنوید.
محترم حاکم مشفق استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی افغانستان، شما هم در جریان هستین. امروز امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان سفر به اسلام آباد پایتخت پاکستان داره. توقع شما، توقع مردم افغانستان از این سفر چی برده میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میفهمین که در اواخر، در سه ماه اخیر در افغانستان حکومت جدید به پیان آمده و حکومت فعلی تلاش میکنند که حمایت همسایگان و حمایت دنیا را حاصل نماید. ما فکر میکنیم که همین کنفرانس هایی که در ماه گذشته در مسکو با تعقیبش در ایران، علی با تعقیبش در نوی دلی تا برگزار می شود، با این خاطر هیئت‌های دولت اسلامی افغانستان سفرهای داشتن که با سرکردگی محترم امیرخان متقی وزیر سرپرست خارجه افغانستان به اسلام آباد رفته. ما فکر میکنیم که افغانستان هم سرحدی پاکستان است و همچنان یک متحد دیرینه طالبان می باشد. ما فکر میکنیم که در رابطه با این کنفرانس هایی که در یو آخر دایر می شود، شاید در باره تبادل نظر صورت بگیره یا چی طور بتوانند که حمایت همسایگان و هواده منطقه و دنیا را حاصل نماید.
استاد، همونطور که شما یادآوری کردین، پاکستان یکی از حامیان سرسخت طالبان شمرده میشه، اما به نظر مردم افغانستان بیشترین مشکلات پاکستان خلق کرده به مردم افغانستان، به خصوص مزدور ساختن دروازه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین با سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این مشکلات کاسته خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که در واقعیت از سالهای 40-45 سال به این طرف پاکستان من حیث دوست و همسایه افغانستان وقت سپری کردن و ثابت شدن که پاکستان نیت و خلوص خوب به افغانستان ندارد، بخاطر که در افغانستان حکومت استاد ربانی هم بود، نتوانستن یک حکومت همشمول و فراگیر را تاسیس نماید. در قدم دوم حکومت طالبان با ما بیان آمدن، در او وقت هم طالبان نتوانستن و پاکستان همکاری نکردن که یک حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان تاسیس شود. در وقتای دموکراسی بگویم که در حکومت کرزای و اشرف غنی هم نتوانستن، مشکلات از طرف پاکستان هستند. ما فکر میکنیم که پاکستان مخلص امارت اسلامی هم نیستند. اگر پاکستان مخلص شوند، بخاطر که ما بازارها کیلومتر سرحد داریم قطع پاکستان، و اگر پاکستان مخلص شود، همین حکومتی که فعلا در افغانستان برگزار شده، فکر میکنیم که یک حکومت بسیار مستحکم و قوی ترین در افغانستان تاسیس شود اگر پاکستان موافقه بکنند. خو از تجارب و از گذشته ها معلوم می شود که پاکستان در مدعای خود مخلص نیستن. خدا بکنن که در این دفعه اخلاص خدا نشان بدن.
استاد، از مذاکرات بین طالبان پاکستانی و حکومت طالبان و حکومت پاکستان هم حتما در جریان هستین. میانجیگری مذاکرات امارات اسلامی افغانستان برادرش و به یک نتیجه رسیدن که گفته میشه یک ماه آتش بس بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان به وجود آمده. فکر میکنین یک بینوان یک حسن نیت حداقل پاکستان اجازه انتقال 50,000 تن گندم از هندوستان به افغانستان را خواهد داد؟
شما میفهمید که مردم افغانستان و حکومت های سابقه افغانستان امرای پاکستان مخلص بودن، مگر برعکس متاسفانه پاکستان تا این لحظه اخلاص خود نشان نداده است. شما ببینید اخلاص امارات اسلامی که در مقابل پاکستان طالبان پاکستانی چه مشکلات ایجاد کردن، میانجیگری کردن و پاکستان هم سریزوی اقرار میکنن که با وساطت حکومت افغانستان ما توانستیم که امرای طالبان پاکستانی با توافق برسیم. خدا بکنن که پاکستان هم اخلاص نشان بده و در نتیجه شما که چیز یادواری کردین گندم از کمکای بیرونی هستن، چون افغانستان در یک منطقه موقعیت دارن که به بحر راه ندارد و از حقوق بین‌المللی ثابت است که کدام هیوادی که به بحر راه نداشته باشد و نزدیکترین هیوادی که ما قانونی حق داریم، خو متاسفانه با تابال پاکستان به رابطه چیزی اخلاص نشان نداده. خدا بکنه که سفر وزیر سابق خارجه افغانستان مفیدتر تمام شوه و گندم و کمکای دیگر از این رای که از بندر کراچی به افغانستان می اجازه بدهن.
استاد، به عنوان سوال اخیر، امروز هندوستان میزبان نشست مسئولان شورای امنیت کشورهای همسایه افغانستان هستند و موضوع این نشست هم وضعیت موجود در افغانستان هست، اما کشورهای پاکستان و چین که شما هم دوری کردین از حامیان طالبان شمرده میشه در این نشست حضور ندارن. فکر میکنین نشست بدون اشتراک این دو کشور خیلی مهم در منطقه به کدام نتیجه مثبت خواهد رسید؟
مشکل همینجاست شنواری صاحب، شما میفهمین که در منطقه یا در برازم آسیا دو هیواد بسیار مهم که یکی چین است و یکی پاکستان است که دوی کانفرانس هایی که با نسبت به صلح آوردن در افغانستان دایر می شود شرکت نکند، ما فکر میکنم که نتیجه خوب نخواهد داشت، بخاطر که پاکستان رقیب دیرینه هندوستان هستند و پاکستان نمی خواهد که ولو که با افغانستان صلح هم می آید با هندوستان ترجیح نمی دهد که او پاینت و ای کردیت با هندوستان واگذار شود. ما فکر میکنیم که کنفرانس شاید مردم مخلص باشد، هندوستان مخلص باشد، با آوردن صلح در افغانستان موافقت هایی خواهد داشت. خب ما فکر میکنیم که پاکستان که اشتراک نکنن چین هم نمی کنه و دو هیوادای بسیار مهمی که نامگذاری شد اشتراک نکند، ما فکر میکنم که
نظرات و دیدگاه های حاکم مشفق استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی را در گفتگو با همکار ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان شنیدید. در نشست مشترک رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با مسئولان و اصحاب رسانه در این ولایت بر آماده سازی زمینه فعالیت بهتر خبرنگاران تاکید شد. همکار ما آصف از جلال آباد گزارش می دهد.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید زمینه بهتر فعالیت را برای رسانه ها آماده می نماید. قاری محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نشست مشترک با مسئولان و اصحاب رسانه ها در این ولایت گفت زمینه بهتر فعالیت را به تمامی رسانه ها و خبرنگاران آماده می نماید، اما از رسانه ها خواست تا فعالیت هایشان را بر اساس پالیسی امارت اسلامی و منافع اولیه کشور به پیش ببرند. این در حالی است که تا اکنون پالیسی مشخص فعالیت رسانه ها در حاکمیت طالبان وضع نشده است. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت برای ایجاد تسهیلات لازم بر رسانه ها به شمول مقام ولایت در بیشتر ادارات سخنگویان توظیف شده تا بر رسانه ها مشترکان کار نماید. در این نشست همچنان خبرنگاران از مشکلات موجودشان یادآوری نموده، عدم دسترسی به معلومات به موقع و نبود مسئولیت کاری را به عنوان چالش‌های یاد کردند که بر عمرت انند سایه افگنده است. رحمت الله زیارمل و شفیق الله رحمانی به نمایندگی از خبرنگاران از اداره ولایتی ننګرهار خواست تا هر گونه معلومات به خصوص وضعیت امنیتی را به وقت و زمانش به آنان شریک ساخته و به طالبانی که برای تامین امنیت در شهر توظیف شدند تفهیم نماید که به خبرنگاران در جریان کار چگونه برخورد نماید. در مقابل رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار به نمایندگی از اداره ولایتی به خبرنگاران اطمینان داد که در محدوده صلاحیت‌های کاریش با رسانه‌ها همکار خواهد بود. همچنان برای جلوگیری از مسدود شدن رسانه‌های محلی به نسبت مشکلات اقتصادی در خصوص معافیت و یا هم کاهش مالیات و صرفه برق نیز همکاری خواهد نمود. نشست مشترک ایجاد هماهنگی بین مسئولان اداره ولایتی ننګرهار و اصحاب رسانه‌ها در حال برگزار می‌شود که از زمان حاکمیت طالبان در این ولایت رسانه‌ها در خلای معلومات قرار دارند و هیچ گونه معلومات به دسترس آنان قرار داده نمی‌شود. همچنان در بیشتر موارد خبرنگاران مورد لتکوب و تهدید قرار گرفته‌اند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در ادامه مجله دوم خبری را هم تقاضا میکنم بشنوید. افغانستان واردات نفت و مواد نفتی را از جمهوری اسلامی ایران از هفته آینده از سر می‌گیرد. یونس مومند، معاون اتاق تجارت افغانستان، امروز گفت که این کشور از روز شنبه هفته آینده واردات نفت و مواد نفتی را از ایران از سر می‌گیرد و این واردات باعث کاهش قیمت مواد نفتی در افغانستان می‌شود. توکل احمدیار، رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاری افغانستان، چند روز پیش از آمادگی این کشور برای خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. دولت افغانستان همکنون برای حل مسائل جاری از جمله کمبود نفت تلاش می‌کند و امیدوار است ایران بتواند به افغانستان کمک کند. از دو ماه پیش قیمت مواد نفتی در افغانستان افزایش یافته است. مسئول دفتر ساحوی سازمان ملل متحد یوناما در دیدار با ذبیح الله نورانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در شهر مزار شریف، بر همکاری‌های فرهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تاکید کرد. شرح بیشتر را در گزارش کاظم حیدری، همکار ما در شمال افغانستان، بشنوید.
مسئول دفتر ساحوی سازمان ملل متحد یا یوناما در مزار شریف بر همکاری‌های فرهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ منتشر گردیده، آمده است که آل فلیسیون در دیداری که با ذبیح الله نورانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ داشته، وعده داده است که در راستای فعالیت‌های فرهنگی آماده هر نوع همکاری با مسئولان مربوطه می‌باشند. اما وی مشخص نکرده که این همکاری‌ها بیشتر در چه زمینه‌های فرهنگی و چگونه خواهد بود. فلیسیون همچنان از آمادگی دفتر نمایندگی ملل متحد برای کمک در بخش‌های مختلف نیز سخن گفته است و اظهار امیدواری نموده که حکومت طالبان بتواند در راستای محقق ساختن خواست‌های بر حق مردم افغانستان گام‌های مثبت را بردارد. در همین حال رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز در دیدار با مسئول دفتر یوناما در مزار شریف تأکید کرده که در صدد توسعه فعالیت‌های فرهنگی در بخش‌های مختلف هستند. ذبیح الله نورانی گفته است که در چارچوب قوانین و اصول اسلامی از فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی حمایت می‌کنند. نورانی وعده داده است که در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و رسانه‌ای تلاش‌های مؤثری را انجام خواهند داد. وی از ادامه راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی در بخش‌های مختلف فرهنگی برای جوانان نیز یاد نموده، اما نگفته است که در این فعالیت‌ها زنان نیز نقش خواهند داشت یا خیر. این در حالی است که پس از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان، تنها در ولایت بلخ چندین رسانه جمعی و نهادهای فرهنگی آموزشی و کارگاه‌های هنری تعطیل و صدها جوان، اعم از دختران و پسران، خانه نشین گردیده و یا از کشور فرار کرده اند. قابل یادآوری است که پس از سقوط حکومت جمهوریت که در نزدیک به 3 ماه قبل در افغانستان رخ داد و تمامی نهادهای داخلی و بین المللی کار و فعالیت فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآوردند، سازمان ملل متحد فعالیت‌هایش در افغانستان را برای مدت 6 ماه دیگر تمدید نموده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
در ماه‌های اخیر کشورهای همسایه و مسلمان به صورت زمینی و هوایی کمک‌های بشردوستانه خود را به مردم افغانستان ارسال کردند، اما این کمک‌ها پاسخگوی میزان فاجعه انسانی و اقتصادی موجود در افغانستان نبوده است. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی غذا اعلام کرده تا 6 ماه دیگر وضعیت زندگی مردم افغانستان فاجعه بار خواهد بود. هرچند همکنون نیست این سازمان اعلام کرده است 2/3 جمعیت افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه فوری دارند. در ماه‌های اخیر کشورهای همسایه و مسلمان به صورت زمینی و هوایی محموله‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کردند. اما این کمک‌ها هنوز پاسخگوی میزان فاجعه اقتصادی و انسانی موجود در افغانستان نبوده است. در راستای همین کمک‌ها 12 محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه کابل فرود آمد.
بعد از کمک به مردم قندوز و قندهار که مورد هجمه حملات تروریستی قرار گرفته بودند، این کمک 12 کمکی است که مخصوص مجروحین و خانواده معظم شهدای حمله تروریستی اخیر داعش به بیمارستان 400 تخت خوابی وزیر اکبر خان بود.
معاون سفیر ایران در کابل همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران آماده است تا مجروحان بد حال حمله داعش به بیمارستان 400 بستر کابل را در صورت نیاز به ایران منتقل کند. مسئول دریافت کمک های بشردوستانه و بین المللی طالبان هم در فرودگاه کابل از جامعه جهانی خواست تا آمریکا را وادار کنند دارایی های خارجی مردم افغانستان را آزاد کند.
همه کارهایی که داشت امریکا همه کارهای خود ادامه داده و کرده، دیگه کارها را باید در افغانستان باید دیگه مداخله نکنه، در کارهای داخلی باید مداخله نکنه و همه پیسایی که مسدود کرده است ایرا برای ایله کنه.
نهادهای کمک رسان با توجه به اوضاع مردم افغانستان از کشورهای مختلف خواستند تا مسائل سیاسی را به مسائل بشردوستانه گره نزنند.
مجموعی از شرایط از جمله خوشسالی و 2 دهه جنگ و اشغال باعث شده است تا مردم افغانستان امروز در یک شرایط بحرانی قرار گیرند، به طوری که به گفته برنامه جهانی غذا همکنون 95% مردم افغانستان غذای کافی برای 3 وعده در شبانه روز ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
و پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
صدای ما را از شهر مقدس مشهد، از رادیو دری، از جوار بارگاه ملکوتی سامان الحجج حضرت علی ابن موسر رضا شننده می باشین.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
محتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. محتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
می شنود صدایی به کوچکی صدای تو را، خدایی که با بزرگی جهان هستی است. به نام خدا. سروران گرامی، شنوندگان عزیز و مهربان، سلام و درود بر شما. روز و روزگار بر شما خوش. شما خوبان شنونده برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس هستید. این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع مهمانداری و مهماندوستی در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیزان، یکی از صفات بسیار پسندیده که اگر در هر فرد وجود داشته باشد فضیلتی بزرگ محسوب می شود مهمانداری و مهماندوستی است. خداوند تبارک و تعالی برای مهمان و میزبان پاداش‌های بسیار زیادی در نظر گرفته است. در روایات و احادیث هم مکررن به امر اطعام و مهمانداری سفارش شده است. این مسئله در سیره و رفتار امام رضا علیه السلام به گونه جالب توجهی اتفاق افتاده و آن حضرت با سیره عملی خود به اهمیت پذیرایی از مهمان اشاره کرده است. امام رضا علیه السلام در این باره می فرمایند: به دیدن یک دیگر بروید تا یک دیگر را دوست داشته باشید و دست یک دیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. ضیافت، مهمانداری و مهمان نوازی، دست و دل باز بودن و سفره گشوده داشتن نشانه جوانمردی و یکی از برجسته‌ترین ارزش‌های انسانی و مکارم اخلاقی است. اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این خصلت والای انسانی دارد و پیشوایان این آیین آسمانی با تعبیرهای گوناگون مسلمانان را به آن توصیه و تشویق کردند. بر اساس روایات دینی ما، روزی مهمان همراه اوست، چنان که امام کاظم علیه السلام در حدیثی می فرمایند: همانا کمک خداوند بر قومی به اندازه خرجشان نازل می شود و مهمان هرگاه به قومی فرود آید، روزیش نیز با او در دامنش فرود می آید. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار مهمان نواز بود، به گونه ای که اگر یک روز مهمانی نزدش نبود، در جستجوی مهمان بیرون می رفت و در خانهش را می بست و کلیدها را بر می داشت تا اینکه مهمان می جست. از نظر روایات اسلامی، مهمان نوازی یکی از برترین مکارم اخلاقی است که در آن مهمان نه تنها روزی خود را می آورد و از روزی انسان نمی کاهد، بلکه بر آن نیز می افزاید. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرمایند: مهمان روزی خود را می آورد و گناهان اهل خانه را می برد، اما مهمانداری آدابی دارد که گرامی داشت مهمان خوشرویی و ابراز محبت مقدم داشتن مهمان، خدمت به مهمان، تعارف کردن مهمان به خوردن و بدرقه کردن مهمان تا در خانه از جمله آداب میزبان به شمار می رود. امام رضا علیه السلام در اشاره به آداب مهمانداری فرمودند: از جمله حقوق مهمان آن است که او را تا دم در همراهی کنی.